درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 14 از ماه اکتبر. مدتی است همونطور که متوجه هستید در خدمت شما نبودم و امروز در واقع روز اول است بعد از مدتی که این مثنوی تأخیر شد در واقع، و امیدوارم که بتوانم که در روزهای بعدم خدمت شما باشم. اگر نبودم دوستان خواهند بود، ما با هم صحبت میکنیم. اگر که اوضاع احوال مناسب بود و کاری از اون جنس و نوع که میدانید برای من نبود، خدمت شما خواهم بود. و خواستم که این مطلب رو در ابتدای سخن عرض کنم که میزان محبت و بزرگواری هموطنان در واقع نچنان است که بنده بتوانم اون رو بیان کنم یا سپاسگزاری بکنم، و عمق این محبت و رقت این عواطف اون هم نچنان است که بنده بتوانم در بابش واقعا صحبت کنم. در این مدتی که بنده نبودم، به خصوص شنبه و یک شنبه گذشته که من اون خط تلفن رو باز کردم، امروزم اعلام میکنم شنبه و شنبه خدمت شما خواهم بود، تعداد تلفن ها به حدی بود که از ساعت 9 صبح که بنده اولین تلفن رو، یعنی در واقع گفته بودم 12، بعد اندکی به 9 بیدار بودم، از گفتم خب من تلفن رو وصل میکنم، هنوز وصل ناکرده، دیدم یک هموطنی صحبت میکند، از یک به 9 تا ساعت حدود 7 بعد از ظهر، که بعد دیگه واقعا من خسته شدم و تلفن دادم که برادرم جواب تلفن‌ها رو بدهد. از اطراف اکناف گیتی از عنایت شما هموطنان گرامی بی اندازه سپاسگزارم، و واقعا قدرت و قوت بیان ندارم به وجهی که در واقع حق مطلب رو ادا کنم. میخوام خدمت شما عرض کنم که روزی که ما وارد این میدان شدیم قریب 30 سال پیش، 32 سال پیش به صورت سال 80 بود، اینها دوستان بچه ها رفقای ما همه سرگرم در واقع مباحث نظری سیاسی بودند، هر گروهی به نحوی. خب بازار انقلاب داغ بود و مباحث سیاسی و اینها، گوشه بحث ما بود و یک گوشه بحث نمیتونم مارکس بود و یک گوشه بحث اسلام عزیز بود و اینها، و من همواره به این قضایا از شما چه پنهان خندیدم. از چه ناز؟ یعنی وضعیت ما بگونه است که گویی یک کسی بر یک سر یک گنجی بر روی خاکستر نشسته به گدایی، یعنی برای اداره جامعه ایران ما اونقدر خرد نمیابیم در تاریخ این مملکت، و اونقدر عرض میکنم مطالب مربوط به عدالت و آزادگی و فرزانگی و دانایی نمیابیم که بتوانیم یک سیستم ایرانی برای ایران اداره کنیم که بایستی گدایی ماو بکنیم و گدایی نمیدونم مارکس بکنیم که ببینیم که این چند میلیون نفر ایرانی ما در این فلات چگونه زید. همواره برای من خنده آور بوده، به خدا سوگند خنده داشته. بنابراین گمان بنده این بود از ابتدا که ما مشکل دیگری داریم، ما مشکل دیگری داریم. به طول یک تاریخ عرض میکنم لایه بعد لایه، مثل باستان شناسی است در واقع، شناخت این دین، شناخت این تاریخ و این فرهنگ باستان شناسی است، باستان شناسی تاریخ است که لایه روی لایه روی هم جمع شده. عرض میکنم که اصل مطلب گم شده است و ما بایستی این لایه ها رو یکی پس از دیگری باستان شناسی کنیم و در واقع حقایق امور فرهنگی مملکت خود رو به دست بیاوریم، ببینیم که چه بوده است. و موضوع عدالت و موضوع آزادی اونقدر گرد و غبار و لایه های تئوری های سیاسی بر روی اون نشست که یک سره در مقطع انقلاب گم شد، اون عدالت خواهی گم شد، معلوم نبود این بچه ها چه میگوین واقعا، همه عصبانی، همه انقلابی، همه از راه تعادل و اعتدال بیرون. این است که ما وارد این میدان شدیم که ملاحظه فرمایید. از همون ابتدا هم عرض کردیم آقا ما عرض میشود که یک اپوزیسیون یک نفره هستیم. حالا به این جهت چرا یک نفره؟ چون بنده از ابتدا عرض کنم که دیدم اهل حزب‌بازی و این حرفا نیستم. حالا 3-4 نفر جمع شیم در یک جایی خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی، یک عرقی هم بخوری خدا نکرده، و بعدم عرض کنم به معنی که 3-4 نفر ما رو شناختن 2-3 انشعاب بزنیم و از این جور کارا دیگه. شما میدونید داستان حزب‌بازی در مملکت ما چگونه بوده. اینها این است که ما فکر کردیم که آقا در باب قضایای فرهنگی سخن بگوییم، در باب اون چه ما از اون رویگردان شدیم. دراز مدتی است که ما از فرهنگ رویگردان شدیم، از ارزش‌های نیک ایرانی رویگردان شدیم، در واقع روی برگاشتیم به قول فردوسی متاسفانه. و چه درد و رنج بزرگی است این درد. این درد کمی نیست. و خردمند داند که این درد چیست. باری و من فکر نمی کردم که در واقع فکر مخلص اماره این بود است که این یک وظیفه و یک تکلیف بوده. یعنی کسی که تکلیفش رو وظیفهش انجام میده انتظار سپاسگزاری واقعا نداشت. من فکر کردم اگه یک نفر از بین همه هموطنان ایرانی از کاری که بنده کردم سپاسگزاری بکنه، این منتهی درجه شگفت انگیز خواهد بود برای من، تعجب خواهم کرد. و بعد آرام آرام که پیش آمدیم، در ابتدا خب البته عرض کنم که میانگین سنی بینندگان این برنامه فکر میکنم 60-65 سال بود، و رفته رفته عرض میکنم که به طرف پایین حرکت کرد و نسلهای جوانتر و جوانتر، و امروز فکر میکنم که حتی بین بینندگان این برنامه بچه های 10-12 ساله بسیار هستن. گاهی اوقات بنده رو ببینن صحبت میکنیم، گپی میزنیم و اینا. باری مقصود از این سخنان این بود که از لطف شما بسیار سپاسگزارم. و حالا نمیدونم این مطلب رو هم بایستی عرض بکنم یا نکنم، و چون در واقع من دوچار در واقع نارسایی کلیوی هستم. حالا این لیستی از هموطنان بزرگوار که هر میشود که داوطلب اهدا کلیه به ما شدن یکی دوتا نیست، و این نمیدونم واقعا این رو چگونه میشه سپاسگزاری که البته کار ما امیدواریم موجه نکشد. و امروز تصمیم گرفتم به هر وجهی هست خدمت شما برسم و هم دیگر رو ببینیم. امروز آمدم خدمت شما با کتاب بعض مسائل و نواسب فی نقص بعض فضائح و روافض. این اسم یک کتاب هست اینجاست. این یکی از کتاب های بسیار بسیار مهم تاریخ شیعه‌گری است. بله، بعض مسائل و نواسب فی نقض بعض فضائح و روافض. خب مسالب جمع مسلبه است، یعنی عیب. میگوید که بعض از عیوب نواسب، ناسبی به معنی سنی، نواسب جمعش است، بعضی از عیوب فکری عرض میشود که ناسبی ها در فی نقض در واقع در رد بعض فضائح و روافض. این فضائح و روافض یک کتاب است. این میگوید که این نقدی است بر اون کتاب که اون شخص سنی نوشته است، یک شهاب الدین شافعی نام اهل ری، 67 یا 68 آبروریزی، 68 فضیحت زشتی به شیعه نسبت داده، و این آقا آمدن اونو نقد کرده. حالا انقدر این کتاب مهم تلقی می شده که وقتی که عرض شود که این مرحوم سید جلال الدین، سید میر جلال الدین محدث می خواد تصحیح بکند، آقای قزوینی مرحوم علامه فکر کرد که آقا اگه این برملا بشه بین مسلمانان، بین شیعه و سنی جنگ ها خواهد شد و چنین و چنان، که شاید مطلب رو بخونم از اینجا. و مرحوم اقبال آشتیانی و مرحوم علامه میخواستن این رو تصحیح بکنند که آقای عرض کنم جلال الدین محدث از راه میرسد، از اون شیعیان بسیار داغ اهل ارومیه که این کتاب رو تصحیح بکند و در واقع و توضیح بدهد. این سه مجلد بزرگ است، من جلد اصلیش آوردم که نقل قول هاست از فضائح الروافض. فضائح الروافض، بله، این کتاب خیلی 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 من جستجوگر این کتاب بودم، چون بخش هایی از این رو بنده در کتاب مستطاب تاریخ ادبیات ایران از مرحوم استاد صفا دیده بودم. خیلی دلم میخواست اصل کتاب رو پیدا کنم و آسان هم نبود یافتن این کتاب. سرانجام دوست بسیار عزیزی در ایران با زحمت بسیار این سه مجلد قطور رو پیدا کردن و فرستادن به آمریکا و چشم ما روشن شد به خواندن کتاب. نویسنده کتاب عبدالجلیل قزوینی است. دو برادر بودن اینها، قزوینی رازی، یعنی هم اهل ری بوده است هم اهل قزوین. در روزگار قدیم اشخاص رو به نام محلشون میشناختن، میگیم سعدی شیرازی مثلا فرض فرمایید. حالا که یک شخص دو سه جا هم حرکت میکرد، هر سه تا رو میآوردن. باری این آقا عبدالجلیل از اون آدم های شیعه داغ هست و از نظر منطق بیان هم خیلی قابل ملاحظه است. یعنی ما وقتی میخوانیم در میابیم که چه میزان مغالطه هست وقتی که جواب میدهد به اون سخن اون مرد سنی، در میابیم که چه میزان مغلطه کرده. همواره استشهاد رو با استدلال اینها خلط میکرد، خلط مبحث میکردن. آقا استشهاد استدلال نیست. میگوییم چرا این مثلا شما با یهودی ها دشمنی؟ میگوید که به خاطر این که قرآن کریم میفرماید فی قلوب هم مرضان فلاده هم الله هم مرضان نمیدونم بله هم عذاب عظیم مثلا یا علی. این که استدلال نیست که، این که استدلال نیست که پدر. یه استشهاد کردی از یک کسی دیگه که یک کسی دیگه اونو نوشته. این که دلیل نیست، این که منطق نیست که یک کسی در یک کتابی نوشته در قلوب اینها یک مرضهایی هست که خداوند روز به روز داره زیاد میکنه این مرضها رو و عذاب علیم برای اینهاست. بنابراین منم دارم عذاب میدم که کمک خدا بکنه. این استشهاده، این استدلال نیست، این که منطق نیست. خداوند فرموده است که فلان. چه خداوند فرموده؟ آقا خجالت آوره تو قرن 21 چه خداوندی فرموده؟ خداوند هیچی نفرموده. فرمایشات خداوند به زبان ریاضی و فیزیک از به اطراف شما نگاه کنید. اگر زبان ریاضی و فیزیک و ریاضی رو دانستید زبان خداوند رو هم فهمیدید. این سخن گالیله است در یک نامه به کپلر. زبان خداوند که عربی نیست، زبان خداوند نه یونانی نه هیبرو نه فارسی نه عربی، اینا نیست. استدلال آخوندها از مقوله استشهاد هست. هموطن نترس از زبان عربی. این آخوند بی مغز که عرض کردم گاربج این گاربج اوت به قول امریکایی ها، گاربج یعنی آشکار. عرض کردم این گروه که میرون پای منبر آخوند، این کله ها اینها رو میشود به صورت یک سطل خالی تجسم کرد. این سطل خالیه، بزنی بهش صدا میده تو توش خالیه. بعد میری این آخوند اونجا نشسته یک مش آشغال میریزه تو این سطل، همه که میان بیرون پره ماشاءالله. بعد اینا میرن جای دیگه خالی میکنن تو کله بچه ها. و میخوام به شما عرض کنم که این بدبختی که در کشور ایران هست، ما چون نیکبینگری مردمان بسیار بسیار نمیتونم بگم مردم بدبختی هستیم، اگر البته هستیم، یعنی مردمی ما مردم بزرگوار نجیب، ما مخترعان عشق هستیم، استادان عشق ایرانیان بودند. قصه دوستی و دوست رو و عشق و محبت رو هیچ کس مثل ایرانی بیان نکرده. این همه پیام های انسانی که در این تاریخ و این فرهنگ هست و این همه بزرگواری و نجابت که این طریقه هست در هیچ فرهنگی نیست. اما امروز به چه ادبار و به چه گرفتاری و به چه بدبختی دوچار آمده ایم حیرت انگیز است واقعا. بعض اوقات دوستان خود دست ما رو هم بند میکنن که در باب مثلا اینا حرف بزنیم. من هیچ موقع هیچ علاقی به این که اینا که هستن و چه هستن و اینها نداشتم واقعا. یعنی من فکر میکنم غروب آفتاب در ده به کنار دیوار نشستن و آمدن این دواب و چارپایان و گوسفندان رو از بیابان به ده تماشا کردن در باب اونا سخن گفتن بسیار فضیلت دارد تا اینکه در باب اینها حرف زدن، این حکومتگران ایران. یک مش آدمخوار ضد بشر، هیچ سنخیتی نه با فرهنگ این مملکت داره، ذهنیت این ملایان، نه با تاریخ این مملکت، نه با اون چه ایرانی گفته می شود. خوب نگاه کنید، یک روزگاری ایران زمین کشور بزرگی بود، بزرگترین امپراتوری جهان بود در واقع. یک دین ملی، زبان ملی، حاکمیت ملی، حکومت ملت، حکومت ایرانیان بود بر ایرانیان. عبدالجلیل قزوینی نبود شمشیر بکشد گروهی رو تن و لن بکند که سنی هم. این بیماری که آمد ما رو از درجه یک ملت بزرگ به یک ملت پریشان تبدیل کرد، به وجهی که به خون هم تشنه شدیم. خدا نکند که یک ایدئولوژی وارد سرزمینی بشود. اولین چیزی که از میان میبرد شرم و حیاست. حیا، این شرم چیز کمی نیست. بیشرمترین آدم ها ایدئولوگ ها هستن، اسلامی، مارکسیست. آدم ایدئولوگ شرم نداره، تو چشمای برادرش نگاه میکنه، تیربارانش میکنه. در یک نامه از یزدگرد هست در شاهنامه میفرماید از این مار خوار اهرمن چهرگان، دوستان اهل مدینه رو میگوید، از این مار خوار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. شرم ندارن، چون ایدئولوژی شرم رو به طور کل چون به چشمان یه پیرزن جای مادرت نگاه میکنی، جای با لگد میزنی شکر. در راه خداست، در راه ایدئولوژی. هدف وسیله را توجیه میکند. خب این وارد مملکت ما شد. اندیشه های بزرگ از میان رفت، ایده های بزرگ از میان رفت، ایدئالی باقی نماند جز این که یکی عاشق و شیفته و مرده زینب باشه و علی اصغر حسین شکمی خودش برای اون پاره کنه، یکی هم دنبال عمر باشه و دنبال ابوبکر باشه و نمیدونم نوکر آل مروان باشد و از این داستان ها. ایرانی بر جای نماند. یه 150 سال 200 سالی مردان مرد هنوز بودن، شمشیرها از نیام برکشیدن که آقا این مملکت مملکت شرافتمندی است، این بیشرفی رو ما تحمل نمی کنیم. آدم مثل یعقوب لیث صفاری، مثل بابک خرمی خرمدین، مثل ابو مسلم مروی خراسانی، اینها. اما کار به جایی نرسید. چرا به جایی نرسید؟ به جهت اینکه عوام الناس اولین کسان هستن که عرض می شود که جستجوگر این سخنان سفیهانه است. تقسیم شد، یک شهر عظیم مثل نیشابور به دو قسمت شد. اون که شیعه بود مثل همین عبدالجلیل قزوینی به خون اون محله اون طرف تشنه بود، اون سنی هم به خون این یکی شیعه، ببینید به کجا کشید کار یک ملت بزرگ. از اون سو این بی‌انصافای دزد از اون بیابان ها می آمدن، مثلا گرگان رو قتل عام می کرد مثل یزید ابن محلم. حالا بارها من این داستان ها رو گفتم، اما اینو مقدمه است بر این فضا و روافض که میخوام خدمتتون. سوگند یاد کرد اگر من بر مردم گرگان دست یابم اینها رو اونقدر میکشم که با خون اینها آسیا میچرخانم، سنگ آسیا میچرخانم و گندم آرد میکنم و نان میپزم میخورم. دفعه دوم سوم پیروز شد، گرگانی خیلی شجاع بودن، مقابل این استوری کردن و شروع کرد سر بریدن. یا آقا این سر بری خون میماسه، نمیشه که. نه خیر، من سوگند خوردم به الله مدینه که این کارو بکنم، نمیشه. من اینقدر آقا شما آب رو جاری بکنید، اول آب قنات بیاد، شما آدم رو کنار اینجور سر ببرید و بعد این خون میریزه توی آب، آب جاری میشه، اون کار انجام میشه. آسیا بعد قسمتون، چون شما مسلمان پاکیزه هستید، این قسمتون به زمین نمیفته. گوها باری کلا این فکر خوبی بود، شروع کنید سر به آب سر بریدن. بعد این آقا میمیره در همون خراسان نزدیک گرگان. علامه قزوینی که خودش کلی مذهبی بود میگوید که مردم بیچاره ما عوام الناس میرفتن سر قبر این گریه میکردن برای قرنها. میگوید این شقی از ال عبد رو میرفتن به عنوان آدم مقدس گریه میکردن سر قبرش، دخیل میبستن به قبر یزید ابن محلم. شو فکرشو بکن چی شد؟ کشوری بیدر و دروازه، نه حکومتی سر تا سری، نه قومیتی، نه ملیتی، نه چیزی، نه نامی بر جا. یه مش میمدن از این سو اون سو مملکت رو میگرفتن و در واقع نه تنها عنوان ملت از ما برداشته شد، صفاتش هم از میون رفت و اون صفات هنو بر نگشته متاسفانه. ما زمینی که از بزرگی ها و اون چه نقاط درخشان در تاریخ همان هست باید یاد بکنیم، باید این حوایق امور رو هم نگذاشتند. در عصر مشروطه مقدمات آماده شد و نشانهای ملت شدن در جنبش نفت پیدا شد. اونجا سبز داشت می شد، این مزرعه ملت سبز داشت روش بود. باز نگذاشتم، ما رو متفرق کردم، از هم ما رو جدا کردم، حق ما رو ندادند از حاکمیت این ملت، از مسئولیت در این سرزمین، از هم جدا شد. در روزگار مغول خب همه شهرها دروازه داشتن، تا همین زمان هر شبت که رضا شاه بودن تعداد دروازه ها، همین تهران دروازه های بسیار داشته. بم آخرین شهرها بود که برج و باروش خراب شد، همه شهرها در واقع در حصار بود برای سیانت از دشمن و گرفتن شهر آسان نبود. خب حالا فرض کنید نشابور 800-900 هزار نفر جمعیت، مثل عرض میکنم، حالا نشابور داستان هزینه دیگری داره. این نواسب رو من بایستی پدرشون رو در بیارم، شیعیان می نشستن، حالا هموطنش چی کار میخواه بکنی حاج آقا؟ من 4 بار رفتم 8 گوشه قبر حسین را، من زیارت کردم این ناسبی رو من بذارم جون در ببره. خوب شدیم اغلا آمدن. فردا میرم پیش خان مغول، میگم من شیعه پاکم، یه مش ناسبی نجس اینجا هستن اینها، من دروازه رو برای شما وا میکنم یا ما وا میکنیم به شرطی که ناسبی ها رو بکشینا. ما شیعیان پاک، ما هر شبت که نوکران علی ابن ابی طالبیم، قرار است ایشون برای ما هر شبت که شفاعت بکنند که ما برویم به بهشت، به ما کاری نداشته باشیم. خان مغولم میگفت که چه بچه های خوبی، باری کله، خب کی باز میکنین اینا؟ گفت که کله سحر ما مسئول دروازه شرقی شهریم، باز میکنیم، از اونجا حمله کنید بگیرید اینا. میریختن قتل عام میکردن. بعد اون مغوله بالاخره صاحب یک فکریه بود، اون که توانست خودشو برسونه اونجا، خوب و بد رو تشخیص میداد. میگو بیاریم ببینیم این کی بود، این آقا اینجا میگفت که اینا. اومد میگفت آقا تو خائن، تو که به هموطن خودت و برادر خود رحم نکردی، حالا میخوای برای من چیکار بکنی؟ میگو بزنی گردن این، بزن ابن علقمی وزیر المستحسن، از اون شیعیان پاک بود که مرتب نامنگاری میکرد به هلاکو خان که بیا آقا بغداد بگی، ما شیعیان پاک اینجا از دست این نواسب بیچاره شدیم و اینا. و هلاکو هم حرکت کرده، البته خواجه نصیر خودمان هم کمک میکرد. هرچی این میگفت آقای وزیر اعظم، پس لشکر سپاه، گفت قربان ناراحت نباشید، من این مغولا رو میشناسم، اینا مشاهدم بیابانی هستن، میان اینجا، من میرم باشون صحبت میکنم، پولی چیزی میدیم اینا. هیچ دفاعی نداشت بغداد، به خاطر اینکه یک شیعه اونجا نشسته بود، وزیر اعظم بود برای المستحسن، هیچ اومدن گرفت. آوردن خلیفه رو اونجا و به شهری که میدانید به نمد پیچیدن، گردنش خورد کرده. بعد خود این آقا رو، آقا ما خدمت کردیم به جناب عالی، اونا تو این ولی نعمت شما مگه نبودن؟ مقصود این که فساد و نفاقی در این مملکت ما به وجود آمد، حالا انواع مختلف چشم بود، حالا فقط شیعه و سنیش نبود و اینا. هی در این نعمتی رو شنیدید حتما، انواع اقسام بودن اینا، اما بدترین شیعه و سنی بوده، البته بدترین شیعه و سنی بوده. شما فکرشو بکنید آدم چقدر باید کوتاه نظر بشه و به بیچارگی برسه یک ملتی که دردش درده، میتونه علی اصغر بشود و باقر و هر بشود که عمر و دار دسته. ببین به چه درجه از انحطاط. این چند مدتی پیش این استوانه کوروش کبیر آورده بودن آمریکا، در واقع این درخشانترین یادگار مدنیت انسان، هرگز چنین چیزی نبوده در تاریخ، یادگار این چنین مردریگی به این درجه از عظمت که بر روی آن احترام به انسان حک شده توسط شاهنشاه بزرگ ایران به دستور او آمده، هنوز هم هست و مردم جهان با تحسین و تکریم و حیرت به اون نگرن. یادگار ایرانیست. همزمان یک آدمی آمده در لباس عربی، هیچ چیز ایرانی در وجنات این آدم شما پیدا نمی کرد. آدم ترسو، دروغو، ذره المثقالی برای انسان اینها ارزش قائل نیستن. همین آقای روحانی بود، کی بود چه میزان جنایت در پرونده این آقا هست. خب اون یه چیز ایرانی بود، آمده بود، اینم از ایران آمده بود، ولی چه ایرانی؟ میزان انحطاط رو نشان نمیده به نظر شما؟ از کوروش کبیر تا روحانی، فردوسی فرمود تبه گردد این رنج های دراز، تبه گردد این رنج ها، نشیبی دراز است پیش فراز. اجازه فرمایید به انتخاب سپر یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هموطنان بزرگوار چند دقیقه دیگه.
من مناجات درختان را هنگام سفر، نفس پاک شقایق را در دامن کو، رقص عطر گل یخ را با باد، همه را میبینم میشنوم، من به این جمله نمی اندیشم، به تو می اندیشم. به تو می اندیشم، به تو می اندیشم، ای سر آخو همه خوبی تک و تنها، به تو میاندیشم، به تو میاندیشم. همه وقت همه جا من به هر حال که باشم، به تو میاندیشم، به تو میبندیشم. تو بدان این را تنها، تو بدان، تو بمان با من تنها، تو بمان، تو بدان این را تنها، تو بدان، تو بمان با من تنها، تو بمان. به تو میزن بیشم، به تو میاندیشم، ای سر آقا همه خوبی تک و تنها، به تو میاندیشم، به تو میاندیشم. جای ابر و هوا را تو بخواب، تو بمان با من تنها، تو بمان. به تو میاندیشم، به تو میاندیشم. ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو میاندیشم، به تو میاندیشم، به تو میاندیشم، به تو میاندیشم.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
با درود بر شما وطنان گرامی، یک توضیح خدمتتون بدم. حتما میدونم که بسیاری از شما میخواد بدانید که چه گذشت در این مدتی که بنده نبودم. بعد از اینکه دوباره بیمارستان اینها، دوست بسیار بسیار عزیز من آقای دکتر بنابی ما رو معرفی کردم به یک متخصص فشار خون و کلیه، و ما رفتیم و هر می شود که اونجا پرونده بیمارستان و آزمایش ها همه رو دادیم، و ایشون گفتن که شما فکر کنید علت چی هست؟ گفتم من فکر کنم که خب فشار خون بوده. گفت که نه الزامن، این ضعیف شدن کلیه ها می شود که 20 دلیل داشته باشه اینا. گفتم خیلی خوب استاد شما هستید، بفرمایید چه کنیم. گفتم برید تو آزمایشگاه لابراتوار پایین خون بگیرید تا عرض کنم. ما رفتیم و شبت که به اندازه یک زنبیل پر از این سلول های آزمایشگاهی، پر 10-12 تا اینا، و 12 هم برگردید نتیجه. و بعد توضیح داد وقتی رفتیم یکی گذاشته بود که بله میتواند که یک نوع سرطان هست که نمیدونم چه چیز رو تولید میکند، من چه نمیدونم چی فلان در 15 تا توضیح داد. گفت همه چیز سالم هستید شما، ازش گذارم نبوده، از همون فشار خون بوده. گفتیم ما که عرض کردیم. و در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم که در این 12-13 سالی که من خدمتتون بودم، مثلا در این برنامه ها از ابتدا تا آخر برنامه متوسط فشار خون یه چیز حدود 16-17 بوده در برنامه‌های تلویزیون. و یک بار از یک کنفرانس شاهنامه آمدم منزل گرفتم 23 بود، یعنی قریب 13-14 سال دائم فشار، دائم استرس، دائم در واقع درگیر بودن با مطالب و مسائل، حالا برنامه یا غیر برنامه، اینها سبب ضعف کلیه‌های شد به حدود 60%. و بعد گفتم خیلی خوب، حالا در صورت که حالا چه باید کرد و اینها، معمولا در این موقع نواقع یک دایتی خامخاری بایستی. بسیاری از پزشکان محترم بزرگوار از آلمان، از جاهای دیگر، اینا از ایتالیا، اینا به من زنگ زدن و ما کل اینجا دانا شدیم نسبت به مسائل هر میشود که ارتباط فشار خون و هر میشود که کلیه و اینا. خامخاری به طور کل، دوری جستن از سدیم و پتاسیم و فسفر و چربی حیوانی مثل کره و وای 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 چربی های دور استیک پی و این حرف ها، اینا قاتل آدمیزاد و هرچه پختنیست. و بار این کلیه بایستی کم بشود تا رفته رفته بتواند به یک وظیفه سبکی عمل بکند. خیلی از آدم ها متوجه نبودن در روزگار قدیم و امروز هم و زندگی میکنند بدون اینکه متوجه باشن که اصلا ضعفی در کار هست و از این جهان هم تشریف میبرن بدون اینکه بدانن چه بود چه گذشت. چون این کلی انقدر کارگر صبوری است که چندین سال در چندین دهه میتواند زیر فشار کار بکنه، اما این ضعیفتر میشه، اما ما متوجه نمیشویم مگر اینکه یک سره از میان برود، اون موقع است که در واقع آثارش ظاهر میشه. باری خب اجازه بدید که من اینجا این تلفنی رو که قبلا هم خدمت شما اعلام کرده بودم که خودم هم نمیدانم که چیست، چون صحبت کردن با شما برای من فیضی بزرگ هست. روز جمعه، روز شنبه و روز یک شنبه از ساعت 11:12 هستم خدمتون در تلفن 818-342-2381 342-2381 818 342-2381 با هم صحبت کنیم. خب اینجا من میخونم خدمتون، قبل از این که هرچه گفتم اینجا مقدمه‌ای بود برای فضای حروافظ. اینجا استاد صفا در باب شیعه امامی اثناعشریه اینجا سخن گفته، میگوید شیعه امامی اثناعشریه از سایر فرق شیعه در این عهد وضع بهتر و قدرت بیشتر داشت. روزگار سلجوقیان رو میگویند و بیشتر سلاجقه بزرگ نسبت به شیعه. اما در میگه در دوره اول سلطنت سلاجقه و اصولا از دوره سلطنت سلطان محمود غزنوی به بعد، سیاست ضد شیعی بسیار شدیدی هر میشود که در مشرق ایران اتخاذ شده بود و شیعیان را به عناوین مختلف آزار میداده و میرنجاندن. لیکن این سیاست نتوانست چنگای بیشتر ادامه داد. بیشتر سلاجقه بزرگ نسبت به شیعه دشمنی شدید میورزیدن و با آنان بدرفتاری میکردن و خصوصا وزارت نظام الملک که نسبت به غیر سنیان و حتی نسبت به غیر مذهب شافعی که مذهب بود و مذهب حنفی که مذهب سلاجقه بود شدیداً اظهار عناد میکرد. تدبر فرمود که وزیر اعظم مملکت یک عده مردم بدبختش کالا شیعه هستن دشمنی کنی با این وسیله قاطعی برای تقویت این سیاست گردیده بود. لیکن از اواخر عهد ملک شاه به شرقی خواهیم دید با بیرون راندن نظام الملک از میدان سیاست به تدریج
متنفذین شیعه در دستگاه ترکان راه یافتند و بسیاری از آنان را هم با خود هم داستان کردند. پس از آن که چگونگی نفوذ شیعیان را در دستگاه دولتی سلاجق شهر دهیم، بهتران است که شمعی از وضع شیعه در دوره اول سلجوقی بیان کنیم. هنگامی که سلاجقه بر ایران غلبه می‌یافتند، دوره غلبه امرای شیعه بر تبرستان و دیلمان و عراق و عجم و خوزستان و کرمان و عراق عرب بود و بعضی از امرای زمان حتی غلامان ترک آل بویه در اندیشه برانداختن حکومت آل عباس بودند. بله و چنین و چنان پیش آمده حوادث به نفعی بود که در اواسط قرن پنجم هجری تصور زوال حکومت عباسی و غلبه اسماعیلیه و سایر فرق شیعه بر بیشتر ممالک اسلام میره و اگر در این گیرودار ترکمانان سلجوقی بر ایران غلبه نمیافتند، بعید نبود که سیاست نژاد ایرانی یک باره جامعه اول بپوشاند و دولت عباسی که خود مخلوق اون نژاد لیکن مخلوق مزاحم و منافق بود برچیده شود و این معنی را مؤلفان قدیم هم اذعان کردند. ترکمانان همچنان که قبلا دیدیم سیاست تقویت آل عباس را وسیله برای تحکیم قدرت خود در خراسان و ماوراءالنهر که تحت سیطره قطعی تسنن و متعصبان فرق سنت و مشبهه و مجبره بود و کسب محبوبیت در میان مردم سامان قرار دادند و این سیاست الحق عاقلانه بود و برای آنان به نتایج نیک انجامید. یه چیزم یادم اومد خدمتتون بگم و اون این که بعض دوستان محبت میکنن، لطف میکنن و بزرگواری میکنن و بر بنده منت میذارن. این مطالبی که ما بیان میکنیم میذارن در یوتیوب، اما عناوین رو غلط مینویسن. ما در باب تحلیف این آقا صحبت کردیم. این هموطن عزیز من، برادر من، نگاه کنین آقا، یه کمی توجه کنین. برایش داشت نمشته از تحلیف. پدر جان آخه تحلیف چی کار به تحلیف داره؟ تحلیف اونجا بود که صابون مینداختن در لیف میرفت گیر میکرد، بعد اون تحلیفه. تحلیف چه ربطی به تحلیف؟ نمشته از تحلیف. سخنان فلانی در باب تحلیف. حالا کسی هم میتونه اون رو عوض کنه چون نام ایشونه دیگه، نام ایشون در یوتیوب هست، از این دیدن میخنده. آقا اینا کار ما نیست، کار دوستان ما هست، ما مخلص این دوستان هستیم که حرفای ما رو توسن. ولی دقت کنین عزیز من، آقا یه دیکشنری یه چیزی نگاه کنین. آخه تحلیف رو شما تحلیف مینویسین؟ آقا چی؟ من نمیدونم. همین کارا رو کردیم، ما فشار خون گرفتیم دیگه. شوخی میکنم. خیلی خوب، رافضیان یعنی شیعیان بیچاره در این روزگاران در ردیف گبران و ترسایان یارای تظاهر به دین و ورود در خدمات عمومی نداشتن. نظام الملک، خواهی نظام الملک بزرگ رو میگوید، گوید در روزگار محمود مسعود و طغرل آل برسلان انار الله برهانهم هیچ گبری و ترسایی و رافضی را یارای اون نبودی که به صحرا توانستی آمد. مثل که چیز خیلی خوب بوده مثلا. یا پیش بزرگی شدی که خدایان ترکان همه متصرف پیشگاه خراسان بودند و دبیران خراسان حنفی مذهب یا شفعوی پاکیزه باشند. دبیران و عاملان بد مذهب عراق به خیشتن راه ندادندی و ترکان هرگز روا نداشتندی که ایشان را شغل فرمایند و گفتندی اینان هم مذهب دیلمانند و هواخواه ایشان، چون پای استوار کنند کار ترکان به زیان آورند و مسلمانان را رنج ها رسد. دشمن اون بهتر که میان ما نباشد، لاجرم بی آفت میزیستن. یعنی تا اونجا که شیعیان را نمیدادن بدون آفت زندگی میکرد. نمونه از تحقیری و خشونت این عهد نسبت به شیعه عمل آل برسلان سلجوقی با ده خدا یحیی دبیر اردم، حالا هر جا که از این جا دیگه اسمش عوض شده ما نمیدونیم تلفظ این چیز واقعا، از رؤسای سلجوقی است. اردم حالا میگوید اردم از رؤسای سلجوقی. وقتی سلطان از وجود چنین کسی در دستگاه خود آگاه شد، کس فرستاد و گفت بروید و اون مردک رو بیاورید. رفتند و هم در وقت ده خدای را پیش سلطان آوردند. سلطان گفت مردک، تو باطنی و میگویی که خلیفه بغداد به حق نیست؟ گفت خداوند، بنده باطنی نیست، شیعیست، یعنی رافضی. سلطان گفت این مردک مذهب روافض نیست، چنون نیکو نیست که اون را به سر مذهب باطنیان کرده ای، این بد است اون بدتر. پس بفرمود چاوشان را تا چندان سیلی در مردک بستن که گفتن خود بمرد و نیم کشته از سرایش بیرون کردن. پس رو به بزرگان کرد و گفت گناه این مردک را نیست، گناه اردم راست. اردم اسم شخص، تقصیر این مردک نیست، تقصیر اون اردمی که به این شغل داده. گناه اردم راست که بد مذهبی را و کافری را به خدمت آورده است و من نه یک بار و دو بار بلکه صد بار با شما گفتم که شما لشکر خراسان و ماوراء النهرید و در این دیار بیگانه اید. ترکا خودشون میدونستن که بیگانه هستن، این خیلی مشهوره این سخنرانی، بیگانید و این ولایت به شمشیر و قهر و تقلب گرفته اید، ولو به قین یعنی قلبه. ما همه مسلمانان پاکیزه ایم و اهل عراق اغلب بد مذهب و بد دین و بد اعتقاد باشند و هواخواه دیلم که لشکر عراق هستند و میان ترک و دیلم دشمنی و خلاف نه امروزین است بلکه از قدیم است و امروز خدای عز و جل ترکان را از بحر آن عزیز گردانیده است و بر ایشان مسلط کرده که ترکان مسلمانان پاکیزند و هوا و بدعت نشناسند و ایشان همه مبتدع و بد مذهب و دشمن ترک، تا عاجز باشند طاعت می‌دارند و بندگی می‌کنند و اگر کمتر گونه قوت گیرند و ضعفی در کار ترکان پدید آید، هم از جهت مذهب و هم از جهت ولایت یکی را ما از ترکان زنده بنمانند و از خر و گاو کمتر باشند از اون که دوست و دشمن ندانند. یه همچین عقیده داشتن این آقایون که از آسیای مرکزی آمدن و اینا در تاریخ به یادگار مانده است. خب فکر میکنم که موتور ما در واقع زبر جان ممکنه از این به بعد کار روغنش دوچار مشکل بشه. هفته آینده خدمتون هستم، از کتاب نقد براتون میخونم ایرادهایی که به شیعه گرفته، یعنی فضیحتهایی که به روافض نسبت داده و این مرد محترم عبدالجلیل قزوینی رازی که جواب داده و خیلی 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 جالب است بررسی این کتاب. از سپر سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی و بزرگوار سر تا سر گیتی، بسیار 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 سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم به قدر کافی توان سپاسگزاری ندارم، بنابراین به همین مقدار بسنده میکنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.